هنگام تشییع پیکرها به مقر ارتش رژیم صهیونیستی در جبالیا سنگ زدند. اما سربازان صهیونیست در پاسخ به این اقدام فلسطینیان اقدام به تیراندازی به سمت فلسطینیان کردند و بدین سان انتفاضه سنگ شکل گرفت. در پی این انتفاضه که از دسامبر 1967 تا سپتامبر 1993 ادامه یافت، بر اساس اطلاعات مرکز ملی اطلاعات فلسطین 1550 فلسطینی به شهادت رسیدند و همچنین نزدیک به 100 هزار فلسطینی بازداشت و 70 هزار نفر زخمی شدند. در زمان وقوع انتفاضه نخست فلسطینیان، اسماعیل هنیه یکی از هزاران فلسطینی بود که به دلیل شرکت در تظاهرات انتفاضه اول توسط دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی به زندان محکوم شد. هنیه پس از 3 سال از زندان آزاد شد. پس از آزادی، مقامات نظامی صهیونیست او را همراه با بیش از 400 عضو دیگر از رهبران ارشد حماس به لبنان تبعید کردند. این فعالان بیش از 1 سال در مرج الظهور در جنوب لبنان در تبعید بودند و این اتفاق حماس را در صدر خبرها قرار داد و این گونه حماس در سراسر جهان بیش از پیش شناخته شد. اسماعیل هنیه 1 سال بعد به غزه بازگشت و به ریاست دانشگاه اسلامی منصوب شد. در ادامه و پس از آن که احمد یاسین بنیانگذار گروه حماس در سال 1997 از زندان اسرائیل آزاد شد، اسماعیل هنیه را به عنوان دستیار خود و رئیس دفتر حماس انتخاب کرد. رابطه نزدیک این دو جایگاه هنیه را در داخل گروه حماس و در میان ملت فلسطین تقویت کرد، به گونه ای که به نمایندگی حماس در تشکیلات خودگردان فلسطینی برگزیده شد. چند سال بعد، یعنی در سال 2006 و در انتخابات فلسطین، حماس به پیروزی رسید و توانست اکثر کرسی‌های پارلمان فلسطین را کسب نماید و در نتیجه اسماعیل هنیه به عنوان 10 نخست وزیر فلسطین انتخاب شد و تا سال 2007 در این عنوان مشغول به فعالیت بود. ریاست حماس اما بر دولت خودگردان فلسطینی تا سال 2007 بیشتر دوام نیاورد. در آن سال درگیری‌های داخلی گروه‌های فلسطینی به اخراج نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان از نوار غزه، کنترل کامل این باریکه توسط حماس و آغاز محاصره اش از سوی اسرائیل منتهی شد.
تا کی سکوت و صبر باید آی انسان‌ها؟ دارها و گرک ها در حال جولانند، وقتی که از شیران خود خالیست میدان ها، دنیا جلو دارش نخواهد بود روزی که برخیزد از آه فلسطین باز توفان ها، برخیزد از آه فلسطین باز توفان ها. تا کی سکوت و صبر باید آی انسان ها؟ از کی مسلمانی به کار آید مسلمان ها؟ پر پر شدند و سوختند و سوختند، آخر گلبرگ های تازه در این شله باران ها، پر پر شدند و سوختند و سوختند، آخر گلبرگ شده بارم ها. تا کی سکوت و صبر باید آی انسان ها؟
تلاش رژیم صهیونیستی برای ترور اسماعیل هنیه که در سال 2017 به ریاست دفتر سیاسی حماس انتخاب و جانشین خالد مشعل در این سمت شد، از سالها پیش و از سال 2003 آغاز شده بود، به طوری که در سپتامبر 2003 هنیه و احمد یاسین بنیانگذار حماس در یک حمله هوایی به یک ساختمان مسکونی در شهر غزه که توسط رژیم صهیونیستی انجام شد به طور جزئی زخمی شدند. در ژوئیه 2014 نیز و در جریان حملات رژیم صهیونیستی به غزه، نیروی هوایی رژیم صهیونیستی خانه وی را بمباردمان کرد، اما اسماعیل هنیه در آن زمان در آنجا نبود و آسیبی ندید. دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
آقای حنیه با توجه به نوع کارشون و موقعیت و جایگاهشون با پاسپورت دیپلماتیک سفر می‌کردند. از جمله سفری که برای مراسم در حقیقت تحلیف ریاست جمهوری به ایران تشریف آورده بودند، ایشون یک مقام سیاسی بودند. از جهت حقوق بین الملل ایشون مسئولیت سیاسی داشتند. دوم این که ایشون مهمان بودن در کنار نزدیک به 80 هیئت رسمی و سیاسی که برای مراسم تحلیف ریاست جمهور تشریف آورده بودن به ایران، بنابراین کاملا حقوق بین الملل روشن و شفاف است. اما سوالی که اینجا وجود داره این هست که کدام نهاد بین المللی باید به این موضوع برسه؟ قطعا جمهوری اسلامی طی یادداشتی موارد و موضوعات حقوقی رو به سمع و نظر نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد خواهد رساند. حق انتقام برای جمهوری اسلامی وجود داره و همونطور که میدانیم نهادهای بین المللی متاسفانه تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا در این رابطه معمولا سکوت اختیار میکنن. اما آنچه که مسلم است، جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله بدون یک حرکت تند احساسی بر اساس عقلانیت و درایت و بر اساس حقوق بین الملل پاسخ لازم را به رژیم صهیونیستی خواهد داد. این نکته بسیار مهمه. در حقوق بین الملل تصریح شده که در ماده 51 کاملا به این موضوع تصریح شده که موضوع انتقام و عمل مقابله به مثل برای حفاظت از امنیت ملی کشورها کاملا مشخص، روشن، تصریح شده و تمام اعضای سازمان ملل نسبت بهش متعهد هستند. حتما جمهوری اسلامی در دو حوزه حقوقی و پیگیری حقوقی از نهادهای بین المللی و انتقام گیری لازم اقدامات مناسب و متناسب با این جنایت رو صورت خواهد داد.
شب تو روی لب تو یا حیدر کرار رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادم.
اسماعیل هنیه از رهبران محبوب محور مقاومت بود که پس از عملیات طوفان الاقصا به چهره شناخته تر شده در سطح جهان تبدیل شد و رژیم صهیونیستی او را در لیست ترور قرار داده بود. هنیه از اولین روز نبرد طوفان الاقصا به حمایت همه جانبه از نیروهای مقاومت پرداخت و به همراه دیگر اعضای دفتر سیاسی پس از 7 اکتبر با رایزنی و نشست‌های متعدد با سران و مقامات کشورهای مختلف به تلاش و اقدامات شبانه روزی برای حمایت از نیروهای مقاومت فلسطین، رفع محاصره غزه و رساندن کمک‌های مختلف به مردم غزه پرداخت. مناسب است بدانید در جریان جنایات رژیم صهیونیستی پس از طوفان الاقصی و تجاوز به غزه تا کنون بیش از 60 نفر از خانواده اسماعیل هنیه توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. به عنوان نمونه در نوامبر 2023 در جریان حملات رژیم صهیونیستی به غزه در نبرد طوفان الاقصی 2 نوه دختر و پسر اسماعیل هنیه به شهادت رسیدند. در آوریل 2024 خواهر او که در تل شوا زندگی می کند به ظن ارتباط با حماس توسط نیروهای رژیم صهیونیستی دستگیر شد. همچنین در ادامه حملات رژیم صهیونیستی 3 تن از فرزندان و 3 نوه او با هم در حمله نیروی هوایی صهیونیست‌ها و اردوگاه آوارگان شاتی شهید شدند. در 25 ژوئن نیز خواهر اسماعیل هنیه در حمله وحشیانه صهیونیست‌ها و اردوگاه شاتی شهید شد. اسماعیل هنیه در واکنش به خبر شهادت پسرانش گفت: خداوند را به خاطر این افتخار که با شهادت 3 پسر و چند نوه ام نصیب ما کرد سپاسگزارم. با این درد و خون ما برای مردم و ملت خود آرمان و امید به آینده و آزادی می آفرینیم. همه مردم ما و همه خانواده های ساکنان غزه بهای سنگینی در خون فرزندان خود پرداختن و من یکی از آنها هستم. نزدیک به 60 نفر از اعضای خانواده من مانند همه مردم فلسطین به شهادت رسیدن و هیچ تفاوتی بین آنها نیست. محمد مختاری، کارشناس سیاسی.
اون چی که مسلم هست صهیونیست‌ها به پشتوانی غربی‌ها، علل خصوص آمریکایی‌ها و انگلیس و فرانسه و آلمان دست به چنین جنایات می‌زنه. اگر تنها خود صهیونیست‌ها می بود تا کنون در برابر جبهه مقاومت و حتی از آدرس غزه امروز شاهد اضمحلال و فروپاشی بودند. و خب طبعا این جنایاتی که صورت میگیره با چراغ سبز آمریکا و چراغ سبز اتحادیه اروپا، مخصوصا سه کشور انگلیس و فرانسه و آلمان هست. شما میبینید نتانیاهو بعد از چند روز سفری که به آمریکا داشت، به معنی که از آمریکا برگشت، 2 جنایت بزرگ را انجام داد و 2 خط قرمز را عبور کرد. یکی حملاتی که در لبنان انجام داد، در زاهیه لبنان طبعاً عبور از خط قرمز خب بود که به اون نشان داده شده بود و تا کنون رعایت کرده بودند و خب به هر حال او حد و حدود خودشان را رعایت کرده بودند و خب در این عملیات از این حد و مرز عبور کردند. و نکته دوم شهادت اسماعیل هنیه است که با توجه به اینکه اسماعیل هنیه مهمان جمهوری اسلامی ایران بود و در یک مهمانی رسمی که بسیاری از کشورهای دنیا در اونجا حضور داشتند، مهمانی و اجلاس تحلیف ریاست جمهوری که طبعا به لحاظ عقلی و به لحاظ عرف دیپلماتیک این گونه اجلاس ها حرمت نگه داشته میشه و طبعا در چنین شرایطی هیچ گونه اقدامی خلاف عرف و خلاف اصول و خلاف ارزش از طرف هیچ رقیبی و از طرف هیچ دشمنی صورت نمیگیره. اما ما دیدیم که نتانیاهو بعد از بازگشت آمریکا طبعا با مجوز آمریکایی ها و با چراغ سبز اونها عوامل نفوذی خودشان را وادار کردن تا دست به چنین جنایت هولناکی بزنه. بنابراین باید همونطوری که قبلا هم همه دنیا می دانند که ما هم بارها از آدرس شما از رسانه شما عرض کردیم که پشت سر این قضیه طبعا کشورهای غربی مثلا آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان نقش بسیار اساسی و درشتی دارند و با امکانات اونها، با تجهیزات اطلاعاتی اونها و تجهیزات ماهواره‌ای اونها این عملیات صورت میگیره و با امکانات تسلیحاتی اونها، بوم‌های دستساز اونها مردم غزه قتل عام میشه و طبعا این مسئله چیزی نیست که کسی را منکر بشود و کسی را که در این کشورها زندگی میکنن هم این حقیقت را میبینیم که در برابر جنایات اسرائیل ها و حمایت این کشورها علل خصوص آمریکایی ها همه توده های مردم آمریکا شعار دادن، اعتراض کردن و جنایات رژیم صهیونیستی و حمایتگران اونها را محکوم کردن.
بأن الشهید القائد سلیمانی الذي امضى حياته من اجل دعم المقاومه واسنادها وهو على راس فيلق القدس للحرس الثوري الايراني اقول الذي مضى عليه انه اذا شهيد القدس شهيد القدس شهيد القدس.
شهادتی
ما ملت
امام حسینی.
اللهم انا لا نعلم منهما الا خيرا وانت اعلم بهما منا.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنوندای عزیز. با برنامه شهید القدس از رادیو دری خدمتتان هستیم. امیدوار هستم که برنامه تا لحظه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما در ادامه بس خدمت شما دوستای عزیز بگوییم که جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی که سالهاست زنان، مردان و اطفال بیگناه را به خاک و خون کشیده است بر هیچ کس پوشیده نیست. اکنون با ترور اسماعیل هنیه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیست برگ سیاه دیگری به کارنامه شوم این رژیم غاصب افزوده است. این اقدام رژیم صهیونیستی در حالی رقم خورده است که پاریس میزبان بزرگترین رویداد ورزشی جهان یعنی المپیک است و می دانیم نمایندگان رژیم صهیونیستی در این رویداد بزرگ ورزشی حضور دارند و علارغم اعتراضات گسترده نسبت به حضور نمایندگان اسرائیل در این رقابت ها مسئولین برگزاری این رویداد ورزشی هیچ گونه اقدامی به منظور حذف نمایندگان رژیم جعلی صهیونیست نداشتند. اگرچه مسئولین برگزاری المپیک پاریس و دنیای غرب چشمان خود را بر روی جنایات بیشمار رژیم صهیونیستی بسته‌اند، اما آزادگان امت اسلامی و بیداردلان محور مقاومت هیچگاه جنایات اسرائیل را نادیده نخواهند گرفت و جنایات جدید رژیم صهیونیستی را در به شهادت رساندن اسماعیل هنیه بدون پاسخ نخواهند گذاشت. در همین راستا حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در پیامی ضمن تسلیت شهادت این رهبر شجاع و مجاهد برجسته به امت اسلامی و جبهه مقاومت و ملت سرفراز فلسطین تاکید کردند رژیم صهیونی جنایتکار و تروریست با این اقدام زمینه مجازات سختی را برای خود فراهم ساخت و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید وظیفه خود می دانیم. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با ویژه برنامه شهید القدس که به مناسبت شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تقدیم حضور شما عزیزان شد. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما بزرگواران قرار گرفته باشه. التماس دعا و خدا نگهدار.
انا فلسطینیه و مشهوره بالزیتون.
الله اكبر.
کرده الان نحن بالوطن
در و دیوار چه گویاست تماشا نکنی جای گل خون چمن آراست تماشا نکنی میدرد گرد بدنهای غزالان چمن جای گل خون چمن آراست تماشا نکنید چه نشستید ببینید که در آتش و خون کودک و زن همه تنهاست تماشا نکنید فیرمت خسته پر از درد ندیدید چه سال حرق خون پیکر زنهاست تماشا نکنید
و شما مطمئن باشید که اگر سرس بگیرید اینها تا فرات میخوان برن نه همه اینجا را ملک خودتون میگن
بچه خوابی که دشمن وسط خانه ماست هدفش قارت و یغماست تماشا نکنید
مسلما قلب هر انسانی به درد میاد وقتی ببینه یک جایی دیگه اصلا هر جای دنیا یک کودکی داره مظلوم به قتل میرسه
وقتی به یک قسمتی از پیکری اسلام صدمه وارد آمده تجاوز شده کل اسلام در مقابلش احساس مسئولیت میکنه
در آتش و دود است بیا تا برویم صحبت از بود و نبود است بیا تا برویم
فلسطین و فلسطینی تنها نخواهد ما
غزه
در آتش هرمان و تعب می سوزد
مبارک است بر دلم طلوع چهره قمت خوش آمدی شهید من مبارک است مقدمت شهید من خوش آمدی دلم همیشه تنگ بود برای عشق و خندت برای شادی و غمت غمت جاستان آمدی که خون کند دل مرا هلال ابرام تو تلیعه خون نشستند اگر عشقهای نم نمد به خون تپید میهمان پر از دریغ و غیرتم شده است خشم و گریم حماس خانه ما
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
جهان سپاس که نشرات صبحگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، پندهای حکیمانه تقدیمتان میکنیم.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه.
به نام خداوند مهربان. سلام دوستان عزیز، وقت شما بخیر. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه. امام علی علیه السلام در حکمت 52 نهج البلاغه شریف می‌فرمایند: شایسته‌ترین مردم به عفو، قادرترین آنها به مجازات است.
قلب‌ها همانند بدن‌ها افسرده می‌شوند. پس برای شادابی قلب‌هایتان سخنان زیبای حکمت‌آمیز را بجوید.
همان طوری که می‌دانید، روح انتقام‌جویی یکی از عوامل ادامه نزاع‌ها و درگیری‌هایی است که در میان دو نفر یا فرزندان یک خانواده ده‌ها سال ادامه پیدا می‌کند و متأسفانه هرچه پیشتر می‌رود مانند سیلابی شدیدتر و متلاطم‌تر می‌شود. در حالی که اگر در همان مراحل آغازین یکی از دو طرف بزرگواری و گذشت کند، نزاع برای همیشه پایان می‌یابد. از همین رو در آموزه‌های اسلام بر عفو و بخشش بسیار تأکید شده است. عفو از یک طرف سبب تحکیم ارتباطات اجتماعی و روابط دوستانه می شود و از سوی دیگر شخص خطاکار را به تجدید نظر در کار خود و جبران خطا وامی دارد، که همین مسئله موجب رشد فرد در ابعاد روحی و معنوی می شود.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
دوستان، امام علی علیه السلام در این حکمت گوهربار ضمن تشویق ضمنی به عفو و گذشت از تقصیر دیگران و نادیده گرفتن خطاهای آنان، شایسته ترین مردم در عفو و چشم پوشی از گناه دیگران را قدرتمندترین آنها بر مجازات و انتقام بیان می کند. چرا که هرچه قدرت بر مجازات بیشتر باشد، عفو و گذشت اهمیت بیشتری پیدا می کند و هیچ کس نمی تواند بگوید این عفو بر اثر ضعف و ناتوانی از مجازات بوده است. در روایت است که حضرت موسی علیه السلام از خداوند متعال سوال کرد که کدام بندگان نزد تو عزیزترند؟ وحی آمد کسی که بر او ظلم شده و قدرت انتقام دارد ولی عفو می کند و می بخشد. عفو و گذشت انبیا و اولیای الهی نمونه‌های روشن از این مطلب هستند. در روایت آمده است هشام ابن اسماعیل فرمانروای مدینه در ستم و توهین به اهل مدینه بیداد کرده بود. وی خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و و مخصوصاً امام سجاد علیه السلام را بیش از دیگران آزار می داد و بر ایشان سخنان زشتی روا می داشت. بعد از مدتی ولید ابن عبدالملک خلیفه وقت از حشام خشمگین شد و او را با توهین و تحقیر بسیار از سمت خود عزل نمود. فرمان روای جدید مدینه نیز به هنگام عزل و برکناری او دستور داد برای تنبیه او را برابر مردم برپا بدارند و هر کس که از حشام بدی